زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نه رواقی نه گنبدی، حتی سنگ قبری سر مزار تو نیست، غیر مشتی کبوتر خسته، خادمی زائری کنار تو نیست. بغض هایم کجا دخیل شوند؟ پس ذریحت کجاست آقا جان؟ روزخان ها چرا نمی خوانند؟ گریه ها بی صداست آقا جان. گنبدی نیست تا دلم بپرد پا به پای کبوتران شما. کاش می شد که دانه‌ای گیرم امشب از دست مهربان شما. حرف گلدسته را نباید زد تا حسودان شهر بسیارند، از شما خانواده آقا جان در مدینه همه طلبکارند. حیف آن چاه ها که حیدر کند، چقدر مادرت دعاشان کرد، عوض آن همه محبت ها این مدینه چه خوب جبران کرد. کاش ایران می آمدی آقا، نزد ما اهل بیت محترمند پیر مظلوم بی حرم. اینجا پسران تو صاحب حرمند. کاش ایران می آمدی آقا، ملک ری قبله ولا می شد مثل مشهد برایتان. اینجا مشهد و صادقی بنا می شد. کاش ایران می آمدی آقا، قدمت روی چشم ما جا داشت. کاش خاک شلمچه و فک عطر یاس عبایتان را داشت. کاش ایران می آمدی آقا، در مدینه غریب افتادید، من بمیرم برایتان گیر عده‌ای نانجیب افتادید. سلام می‌کنیم به صادق آل محمد، امام صادق علیه السلام، و سلام و عرض ادب و احترام و تسلیت به همه همراهان عزیز و همیشگیمون، بیننده های خوب و شنونده های گرانقدرمون. تسلیت من و همه همکارانم رو به مناسبت سال روز شهادت امام صادق علیه السلام پذیرا باشید. امروز هم با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم و در محضر حاجی فرحزاد عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید امروز رو تسلیت بدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و تسلیت عرض می‌کنیم شهادت جانگداز امام ششم، امام جعفر صادق علیه السلام رو، و امیدواریم که انشالله این عزاداری ها و عرض ادب ها مورد رضای خدای متعال قرار بگیره و دعای اصلی ما برای سلامتی و فرج امام زمان و آمدن آقا، و دعای بعدی این که ما هم جزو رهروان و پیروان واقعی امام صادق علیه السلام باشیم و کاری که باعث خوشنودی دل اهل بیت عصمت و طهارت است. انشالله که موفق و معید باشن همه بیننده و همه شنونده های عزیز.
انشالله و انشالله هممون شاگرد های خوبی در این مکتب باشیم، در این مکتب بسیار بسیار متعالی و نورانی. خیلی خوب، روزی است که ما در محضر شما هستیم و در محضر حاجی فرحزاد عزیزمون. ببینیم امروز حاجی برای ما چی برمقال آوردن. قطعا پای کلام نورانی امام صادق علیه السلام خواهیم نشست و از برکات اون انشاءالله هممون بهره‌مند و مستفیض خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد الصادق یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. پیشا پیش باید عرض بکنم که ایام شهادت یا ولادت هر امامی اگر عزیزان بتونن که از نزدیک برن زیارت که چه بهتر، اگر نتونستن از راه دور یک زیارت نامه، حالا اگر حوصله کنن زیارت جامعه کبیره، اگر ما در مدینه نیستیم ولی از راه دور میتونیم زیارت نامه تلاوت بکنیم در این ایامی که شهادت حضرت هست. اگرم حوصله زیارت جامعه کبیره ندارن، قبل و بعد جامعه کبیره دو تا جامعه صغیره هست، یا زیارت امین الله که اونم از زیارت‌های جامعه است، برای همه امام‌ها میشه تلاوت کرد.
یک زیارت مختصری رو از بله. راه دور بخونیم.
از راه دور این رو ترک نکنیم. خود این خلاصه این سلام‌ها قطعاً جوابش واجبه و مورد لطف و نظر ما را قرار خواهند داد انشاءالله.
انشاءالله.
مقدمه این فرمایشی که از امام صادق علیه السلام میخوام عرض بکنم، یک بیان امام صادق علیه السلام دارن که شیعه واقعی ما کیه. چون شیعه شعاری و زبانی و شناسنامه زیادن، ادعا میکنن ما پیرو و اهل بیتیم، شیعه اهل بیتیم، دوست اهل بیتیم. بیان نورانی دارن امام صادق علیه السلام که میفرمد لیس من شیعتنا من قال باللسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا. تعارف هم نداشتن، یعنی امام های ما گفتارشون در زیارت جامعه کبیره میخوانیم قولکم حکم و حد، یعنی خیلی بنیانش محکم و قرصه، حقیقت محضه. من باز کلمات زیارت جامعه کبیره رو تکرار میکنم که انشالله عزیزان شایق باشن زیارت جامعه رو حتما امروز یا امشب برای حضرت بخونن.
و همینجا هم دعا بکنیم حاجی فرزاد، انشالله زیارت مدینت النبی، زیارت ائمه بقیه انشالله نصیب هممون.
خیلی خیلی، یعنی
آدم دلتنگ میشه.
همینطوره. حالا شما دلها رو بردید مدینه. بنده بارها عرض کردم در کره خاکی جایی که شش معصوم به فاصله کم، مثلا در کاظمن سامرا دو تا معصوم داریم،
بله،
در نجف یه معصوم، در مشهد، در کربلا، ولی شش معصوم، اونم مثل پیغمبر، مثل حضرت زهرا، مثل امام حسن، امام صادق، امام، به فاصله 150 متر شاید اینجا دفنن. به اضافه این که بسیاری از مادران امام ها، همسران پیغمبر و امام، حضرت ام البنین فاطمه بنت اسد، بسیاری از امامزاده، بسیاری از اصحاب و یاران پاک اهل بیت در همون منطقه مدینه دفنن و قبرستان بقی. و این واقعا فیض بزرگی است که به روی ما بسته شده. از خدا واقعا صمیمانه بخوایم که
انشاءالله با نابودی آل سعود،
بله، این موانعی که واقعا وهابیتی که انشاءالله رو به افول مخالف زیارت هستن، مخالف این جریان توسل به اهل بیت هستن، انشاءالله اینها ریشه‌کن بشن، از بین برن و این راه خیلی راحت و با سلامت. حالا باز یاد مدینه ما رو انداختید. من یادم از قبل از انقلاب،
بله،
بنده توفیق داشتم با خانواده بریم اونجا، حدود 40 روز مسافرت ما طول کشید. خیلی برای من جالب بود، با ماشین پیکان، با ماشین جیان، شمس و اماره، اینجا اتوبوس می اومدن اونجا.
عجیب.
بله، کنار
زمینی.
بله بله، زمینی، ما خودمونم زمینی رفتیم. یعنی خیلی راحت آزاد بود. خیلی از فامیلای ما با ماشینای شخصی خودشون اومد، یعنی مثل که مشهد میریم اینطور آزاد. الان هم کشور دیگه هم جور آزاد میرن، ولی این موانعی که آل سعود درست کردن برای ما مردم ایران مخصوصا، خلاصه این راه پر فیض و برکت بسته شده، کمرنگ شده، فقط ایام حج تمتع میتونن برن، اونم مدت کوتاه در مدینه میمونن، یعنی 6 روز مثلا میمونن، بقیهش میرن مکه. اصلا جذبه مدینه، قبر پیغمبر، حضرت زهرا، ائمه، بقیه نور، واقعا مدینه منوره که میگن، واقعا
احساس میکنی سالهاست اونجا رو میشناسی،
کاملا بوی وطن میده.
بله.
واقعا بوی وطن میده، خیلی عجیبه. انشالله که خدا قسمت بکنه.
انشالله.
امام صادق علیه السلام میفرماید از شیعیان ما نیست کسی که به زبان اسم ما رو یدک بکشه بگه من شیعه امام صادقم ولی در اعمال و رفتارش مثل ما نباشه و به گفتار ما و کردار ما عامل نباشه. لیس من شیعتنا من قال به لسانه، فقط زبان شیعه شعاری ولی در اعمال رفتارش الگو برداری نکنه از اهل بیت. رفتار حالا میگیم در اون درصد بالا حداقل یک بخش نمونه از سیره و رفتار اهل بیت در ما انشالله تجلی پیدا بکنه امشان. و اینم نکته مهمی است که از خود امام صادق و از ائمه دیگه هم داریم که کون و دعاتن للناس به غیر السنتکم. آیا پیغمبر ما یا امیرالمومنین یا ائمه دیگه علیه الصلاه و السلام فقط با بیان و منطق و برهان و استدلال مردم رو هدایت کردن؟ این بخشی بوده و قطعا هم مؤثره. ادعو الی ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. ولی بنده اعتقادم اینه درصد بسیار بسیار بالا با رفتارشون و با خلق نکوشون و با سیره عملی و رفتاریشون عالم رو متحول کردن، شاگردهای بزرگی تربیت کردن. اگر بنده هزار بار از تقوا دم بزنم ولی مردم بی تقوایی در من ببینن هیچ وقت گوش نمیدن به حرف من.
اون اثری که باید بذاره رو نمیذاره.
قطعا نمیگذاره. و لذا همونجوری که خود ائمه ما علیهم الصلاه و السلام با رفتار و سیره و عمل شایسته متحول کردن همه جامعه افراد رو، ما هم باید همین گونه باشیم. مرحوم آیت الله بادینی خدا رحمتش کنه همیشه این جمله رو میفرمودن که فرزندان ما اونجوری که ما رفتار میکنیم میشن، نه اونجوری که حرف میزنیم. بنده مثلا فرض بکنید سیگار بکشم فوت کنم تو صورت بچه‌م بگم بچه جان سیگار نکش، اون به رفتار من نگاه میکنه، به گفتار من نگاه نمیکنه. فرزندان ما، اطرافیان ما اونجوری که ما عمل میکنیم بار میان و رشد، نه اونجوری که حرف میزنیم و شعار میدیم. انشالله یک مقداری تحولی در ما ایجاد بشه که از شعار به شعور و رفتار و عمل و معرفت انشالله راه پیدا بکنه. هر کسی در زندگی یک چارچوبهایی داره، یعنی یک اصولی داره که با اون اصول برنامه ریزی میکنه، کارهاشو پیش میبره. حالا کارهای فرهنگی، کارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، معاشرتی، مردمی روی یک چارچوبه. یعنی همه انسان‌ها یک چارچوبایی برای خودشون دارن. حالا چیزایی که در محیط و منطقه عادت و رسومی که براشون هست، یا فکر و منطقی که خودشون دارن، یا فطرتشون یا وجدانشون، یا از ادیانی که از بیرون به اونها القا شده که با این روش زندگی بکنید. بنده انتخاب کردم روز شهادت امام صادق علیه السلام یکی از همین روایاتی که اصول اصلی سبک زندگی امام صادق علیه السلام رو بیان میکنه و از خود حضرت سوال کردن که آقا زیربنا و اساس محور برنامه‌ریزی زندگیتون بر چه محورهایی است؟ یعنی به قول ما از اون احادیث کلیدی و کاربردی و سبک زندگی و بندگی رو نشون میده.
حضرت چجوری رفتار میکردن، چجوری زندگی میکردن؟ بله. که ما بتونیم اقتدا بکنیم.
اقتدا بکنیم. اصول زندگیشون چی بوده؟ که این روایت نورانی در بهار مرحوم مجلسی از خط شهید ثانی نقل کرده که شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد الا ماذا بنیت امرک، شما اصول و بنیاد کار شما بر چه محورهایی هست؟ برنامه ریزی هایی که میکنی هر کسی یه زیر ساختی داره، زیر بنا بر اون اصول و محور حرکت میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن الا اربعت اشیا، چهار محور اصلی زندگی من این چهار محوره. یک، علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاجتهدت. اولین اصلی که در زندگیم رو اون اصل پافشاری کردم و برنامه ریزی کردم اینه که به این واقعیت راه پیدا کردم که کار منو کسی دیگه انجام نمیده و من باید خودم دست بلند کنم، خودم کوشش کنم، خودم جدیت بکنم،
خودم از پس و خودم
بر بیام. ببینید این آیه قرآنه و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. ما هستیم و عمل خود ما، این که به فکری باشیم که دیگران برای ما کاری بکنن، اگر خودمون دلمون به حال خودمون نسوزه، دستی بالا نکنیم، هیچ به فکر دیگران نباید باشیم. هر کسی سعی و کوششی که خودش میکنه، اون چه که میکاره درو میکنه، اون چه که کشت میکنه میتونه درو بکنه. ولذا هر کسی در گرو عمل خودشه و عمل ما هم کسی دیگه نمیتونه انجام بده. اعمال دیگران رو تو نام عمل ما نمی‌نویسن مگر اینکه ما یه کاری کرده باشیم و نه گناه نه ثواب، مگر اینکه ما سیئه‌ای گذاشته باشیم، بدعتی یا حسنه، باز
سنتی
باز برمیگرده به خودمون. بله، لذا رو این محور ما باید خیلی اهمیت بدیم که هر کسی برای خودش دست بالا بکنه، به فکر خودش باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه جمله زیبایی دارن، میفرماد چیزایی که در رابطه با یک انسان سه چیزه: یک، اموال، اون چه که در دنیا کسب و کار داشته، ارثی رسیده، هدایایی بهش دادن، خانه داره، ماشین داره، پول داره، ثروت داره، چیزایی که ما یملکش. اینا یک بخشه، متعلقات ما سه بخشه: یک، ما یملک ما، اموال دنیایی ما. دوم، افرادی که با ما در ارتباطن،
منصوب به ما
هستن، حالا بستگان ما، رفقای ما، همسایه‌های ما، شاگردای ما، استادمون، هر کسی که انسان‌هایی که در رابطه با ما آشنایی دارن. اینم دسته دوم. دسته سوم، اعمال و رفتار و سیره‌های عملی و رفتاری و صفات و اخلاق ماست. این سه چیزی است که وابسته به ذات ماست: اون چه که متعلقات دنیایی است، ما یملک ما، افرادی که با ما در رابطه هستن، و صفات و اخلاق و اعمال ما. این سه چیزه. مولا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید: اما اموال ما با یک بند آمدن نفس همه از ما جدا خواهد شد. یعنی کسی که از دنیا میره، نفسش بین ما و آخرت چقدر فاصله است؟ یه لحظه،
یه چشم به هم زدن، شاید کمتر از اون حتی.
پنجشنبه‌ای که گذشت، یکی از دوستان من که خدا همه اموات و گذشتگان رو رحمت بکنن، مرحوم آسد محمد حسین علوی گرگانی که برادر مرجع بزرگوار آیت الله علوی گرگانی بودن، ایشون در نزدیک میدان خراسان همین تهران امام جماعت بودن، خانومشون هم اومدن قم، ایشون تنها تو خونه بودن. زنگ میزنن به یکی از آشناهاشون که من حالم خوب نیست، شما برو جای من نماز جماعت، و ایشون در یک لحظه تو خونه تنها ایست قلبی کردن و از دنیا رفتن. امروز هم در شهر گرگان مجلس ختم است و قم بود و جای دیگه. منظورم اینه که در یک لحظه
آدم اصلا خبر
نمی کنه. در یک لحظه، حالا خوب باشه یا بد فرق نمی کنه، مرگ حقه. امیرالمومنین می فرماید که با یه نفس بند اومدن تمام اون چی که در دنیا تحصیل کردی میره تو جیب ورثه یا تو جیب دولت دیگران میره، تمام شد. پس اینقدر از ما کنده میشه، جدا میشه. دوم، افرادی که با ما آشنا هستن چی؟ اینا یک چند ساعتی بیشتر همراه ما هستن، میان جنازه ما رو غسل میدن، کفن میکنن، تشییع جنازه میکنن، تا لب گور و قبر همراه ما میان، یه چند ساعتی بیشتر. ولی کسی میتونه تو گور بیاد به داد ما برسه، دست ما بگیره؟ نمیتونه کاری بکنه.
اونجا هم همه میرن و تو تنها
میشی. چی میمونه؟ علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاشتهت. ولی اون کارهای نیکی که کردیم، احسانی که کردیم، انفاقی که کردیم، عبادتی که کردیم، عشق و راز و نیازی که با خدا داشتیم، هر چقدر در این دنیا تحصیل کردیم، مال خودت همراته، جزء لاینفک شماست، از شما جدا نخواهد شد.
به تعبیر امام علی علیه السلام که آقای حسینی هم اشاره کردند، ما رو به اعمالمون میسپارن نه به خاک.
همینطوره، اعمال ما هم. این یعنی از ما جدا شدنی نیست. انما اعمالکم تردون الیکم. لذا این روایت نورانی که من از این روایت خیلی خوشم میاد، که در روایت داریم اصلا کلن این روایاتی که افراد فطری میامدن از پیغمبر خدا چیز سوال میکردن و دغدغه فکری داشتن و بعد پیغمبرم یه جواب کلیدی میدادن، اعرابی، یکی از رفقا روایات اعرابی روی موقع جمع کرده، یک اعرابی آمد محضر پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم، به حضرت عرض کرد که این قرآنی که بر شما نازل شده دوست دارم بهم یاد بدید. حضرت به یکی از صحابه فرمودن که برو قرآن رو بهش یاد بده. بردش یه جای خلوت، اتفاقا سوره زلزال، اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان و مال، خیلی آیه سوره تکون دهنده ایه. بعد از اینکه قیامت و زلزله قیامت رو خدا بیان میکنه که زمین اون چه که ما هر کاری کردیم، یوم اذن تحدث و اخبارا، ما شاید حدود 20 تا شاهد داریم که دست ما، پای ما، چشم ما، فرشته ها، نمیدونم انبیا و از جمله زمین یکی از شاهد است. یوم ایذن تو حدث و اخبرن ربک، خدا بهش میفهمانه. زمین همه کارهای ما رو عکس و فیلمش رو گرفته، مجسم میکنه اعمال ما رو. بعد خدا میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره، کسی به انداز مثقال در عربی نه به معنی فارسی گرم خاص وزن خاص نیست، مثقال این مقدار یعنی سنگینی، به اندازه ذره کار خوب. حتی مثلا آقای شریعتی پیشرفت میکنه، من دارم میگم الحمدلله، تو دارم خوشم، خدا به من رشد بالا میبره. اگر رقیب من زمین خورد خوشحال شدم، الحمدلله یک رقیب رو از میدان در همون خدا ما، یعنی دل من تاریک میشه،
یعنی منتظر باشیم که اونجا همین رو ببینیم.
میبینیم آره، حتی نیت های ما اونجا تجسم پیدا میکنه، خیلی عجیبه. میفرماد کسی که به اندازه ذره ای کار خیر بکنه خواهد دید، میبینه، و به اندازه ذره ای کار بد میبینه، یعنی آثارش و تجسمش رو میبینه. این شخص صحابی به این عربی گفت که بیا بقیه، گفت نه بسه. گفت چرا؟ گفت که این آیه آخری همه زندگی ما عوض کرد. ان عملی لا یعمل هو غیره، یعنی فهمیدم که هر کاری که میکنم این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. فهمیدم که نه، هر ذره المثقال کار قیامت هست، قیامت رو باور کرد، و هر عملی عکس العمل داره، بازخورد داره، بهش رسیدن. این آیه رو باور کردم. همه قرآن توی این آیه هست دیگه. همین گفت در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. اگه ما حرف گوش میدیدیم لازم نبود اینقدر طولانی خدا صحبت بکنه، هم مختصرش کافی بود. یک قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون کافی بود، ولی از بس که ما هی باید تذکر بدن هی طولانیش کردن. حضرت امیر جمله قشنگی داره، العلم نقطه‌تون کثره الجاهلون، علم یه نقطه بیشتر نیست، یه حرف بیشتر نیست، اما جهال هی به خاطر اینکه بیشتر بفهمونه هی تکرار کردن، زیادش کردن،
مفصل
شد. بعد میفرماد که آمد به پیغمبر گفت آقا این میگه همین یه سوره بسمه، اینطوری میگه. فهمیدم باش آزادش بذار، رفت. این جمله خیلی عجیبه. وقتی که این اعرابی برگشت، اول شخصیت عالم چی دربارش فرمود؟ فرمود رجع الاعرابی و فقیها، یعنی اعرابی رفت در حالی که فهیم و دانشمند و فقیه شد، یعنی مطلب رو گرفت، فهمید.
صرف فهمیدن همین آره. باره
اولین محور بنیادی ریشه کار امام صادق اینه که هر کسی برای خودش یک کاری بکنه. ببینید معلب نخونیس میگه شب بارانی بود، من باران که میاد ابر میشه دیگه، مهتابم نیست و تاریک تره. تو تاریکی های کوچه مدینه دیدم یک کسی خم شده دست به زمین میکشه. نیمه شب تعجب کردم، این موقع موقعم خلوت بوده، آمدم نزدیک، دیدم امام صادق علیه السلام. آقا اینجا چی کار میکنید؟ دیدم انبانی از آذوقه به دوش دارم میکشن، خیلی صدقه سر و پنهانی سفارش شده. صدقه سری و پنهانی غضب خدا رو خاموش میکنه
که هیچ کسی متوجه
نشه. به افراد نیازمند تو کارتشون واریز بکنی، پدر مادر نیازمند، عمو دایی خاله، نفهمه کی داده، فقط به طرف بفهمونن که این هدیه است، مثلا یه کسی به شما فرسته واریز کرده، که بدون حلال استفاده بکنه. منظور اینه که چرا امام های ما نیمه شب انفاق میکردن، گاهی صورتشون هم میپوشوندن. امام سجاد علیه السلام حدود 400 خانوار رو اداره میکردن. وقتی که از دنیا رفتن، اینها گفتن اون کسی که شبها برای ما چیز میابود کی بود؟ صدقه شبانه رو ما از دست دادیم. بعد فهمیدن امام سجاد. من این کتاب احسان رمز خوشبختی رو یه بار دیگه هم البته معرفی کردیم، حالا بعد از قرآن معرفی میکنیم، روایتاشو باز یه مرور کردم، این باعث شد که من کتاب امروزم بیارم. خیلی روایات صدقه و احسان فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده است، یعنی در رأس امور و کارهای میگه دیدم امام صادق انبان به دوش کشیده، ببین غنبر و امیرونی اصرار کرده آقا بار خرما و آرد و من به دوش، فرمودن نه من بارم رو باید به دوشم بکشم، بابا خدمتگزارشه، غلامشه، اصلا برای همین کاره،
نه خودم،
ولی خودم. این خدا خیلی دوست داره ما خودمون، خودمون بارمون رو به مقصد ببریم. این خیلی مهمه. یه تعبیری یکی از اساتید ما می‌فرمودن که خیلی برام زیبا بود، فرمودن امیرالمومنین سلام الله می‌فرمودن که من یک ساعت عمر دنیا رو با همه آخرت عوض نمی‌کنم. چرا؟ چون الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. دیگه عزیزان بیننده، شنوندگان عزیز، من از رادیو قرآن تشکر میکنم، خیلی بیرونم با رادیو قرآن، شما واسطه خیر شدید. بعد از اینکه نفس ما بند آمد، انشالله بعد از عمر طولانی با برکت، داغ یک سبحان الله، یک لا اله الا الله، یک نماز، یک دعا، یک زیارت، یک احسان، یک صدقه، تمام این داغا بر دل آدم میمونه. دیگه عالم برزخ و قیامت و بهش جای این کارا نیست. بگی من میام دعای کمل میخونم، عشق میکنم، زیارت میرم، اینا تمام شد دیگه.
اینجاست که اونجا میشه یوم الحسره،
یوم الحسره و انذرهم یوم القذ یلعن، دیگه تمام شد. اصلا فضا مثل این که تو شکم مادر کسی بخواد مثلا عبادت کنه، اصلا معنا نداره. عالم برزخ هم همینجوره، اونجا اصلا معنا نداره، اونجا فقط الیوم عمله، اونجا روز برداشته. الان رو غنیمت بشمار، الان رو، یک لحظه رو. لذا میفهمد من یک ساعت عمر دنیا رو با همه آخرت عوض نمی کنم.
اینجا باید بکاری،
بکاری. و چقدر بعدن آدم حسرت میخوره، چرا من خمس ندادم، زکات ندادم، صدقه ندادم، کار خیر ندادم. چی میدیدن ائمه که لقمه دهانشون هم در میوردن به دیگران میدادن؟ چی میدیدن؟ من ایغن بالخلف جاد، اگه بدونه که این یه روایت زیبایی همین باز تازگی دیدم که یک درهمی که انسان برای امام، برای اهل بیت خرج میکنه، اینه که اطعام این ایام میدن، روزخانی میگیرن برای امام صادق، سنگ به سینه میزنن، کار خیر میکنه. فرمود در بهش خدا اونقدر بزرگ میکنه به اندازه کوه احد، یه مبلغ ناچیزی که برای اهل بیت آدم هزینه میکنه. میگه دیدم امام صادق علیه السلام بار انبان به دوشش بوده، بخشش ریخته به زمین، داره جمع میکنه. منم کمک کردم، همراه حضرت جمع کردم. امام صادق علیه السلام رفتن به جایی که فقرای مدینه استراحت میکردن، مثل اصحاب صفه مثلا بودن، یا حالا امروز بعضی هستن جا ندارن تو، فرض کن حالا تعبیر کارتون خواب خوب نیست، یا مال معتادا شاید باشه، غیر معتادا هم هستن افرادی که جا ندارن،
پیاده رو که
پیاده رو پارکا جایی آره. حضرت رفتن اونجا توی همون خلوت و تاریکی این آذوقه ها رو بسته‌بندی کردن بالا سر اینا گذاشتن و بدون اینکه اینا رو بیدار بکنن. وقتی که میگه معلم نخونس، میگه ما برگشتیم به امام صادق علیه السلام، گفتم آخه اینا خیلی هاشون شیعه شما نیستن، شاید مسلمان هم نباشن. فهمیدن نباشن، شرط احسان و انفاق که شیعه بودن، مؤمن بودن، به اصطلاح رزق و روزی رساندن به بندگان خدا، شرطش مؤمن مسلمان بود. البته مؤمن و شیعه بهتر، بیشتر بازم محبت بکنه، خدمت بکنه. حضرت فرمودن اگر اینا شیعه ما بودن، لواسیناهم به دقه یا به دقه، اگر اینها همکیش ما بودن، سزاوار بود که حتی در نمک غذامون هم اینا را مباشر شریک بکنیم. ولی در این حال امام های ما خیلی کمک میکردن، کمک به فقرا بهترین زاد و توشه و توشه آخرته. حالا این حدیث هم حدیث قشنگیه، انشالله عزیزان یک حرکتی، یک جهشی در کاراشون داشته باشن، برای خیز بردارن برای کار خیر، برای کار خیری که ماندگاره. این روایت هم خیلی روایت قشنگیه که قیامت واقعا فزعش فوق‌العاده است، الا اولیای خدا که واقعا کاراشون رو کردن. تو روایت داریم که کسی از قبل سر بلند میکنه، حول قیامت میبینه چه خبر وا نفساس. روایت داریم حضرت ابراهیم میگه خدا من دریاب، اسحاق فرزندم هر کاری میخواد بکنه، یعقوب یوسف رو فراموش میکنه. الله. در دنیا چرا گریه میکرد؟ چشمش از فراق یوسف نابینا شد، ولی آخرت این حرفا نیست. ازا زلزلت الارض و زلزاله ها غیر از این حرف هاست. یعقوب پیغمبر روایت داریم یوسفش رو فراموش میکنه، میگه وا نفسا خدا من دریاب. وقت تو اون روز وا نفسا، این روایت خیلی به درد ما میخوره، سر از قبل در میاره، میبینه یک فرشته اونجا آماده است، میگه هیچ غم و غصه نخور، من از همه این موقف ها ردت میکنم، موقف نمیدونم میزان، موقف حساب کتاب، تطایر کتب، پل صراط، نمیدونم چی، 50 موقف هست،
تمام این عقبه ها
و موقف ها، ایستگاه ها، بازرسی ها، همه جا. خیلی آدم خوشحال میشه که یکی اینجا آماده داشته باشه.
فریاد رس به
فریاد باش. مثل شما یه کشوری بری زبان بلد نیستی، هیچ چی نه تابلو میتونی بخونی، مبهوت اصلا، نه پولت نه گذر، هیچ کار نمیتونی بکنی. حالا یکی بیاد همه کاراتو ردیف بکنه تو رو به مقصد ببره، اونم اصلا قابل قیاس با سفر دنیا آخرت قابل قیاس نیست. آقا این فرشته میاد همراه این مؤمن، تمام این پیچ و خمها و عقبه ها و موقف ها رو رد میکنه، میمیره در بهش رو تحویل میده. این مؤمن تعجب میکنه، میگه آقا شما کی هستی؟
کی هستی؟
امام صادق علیه السلام میفرماد که اون فرشته به زبان میاد میگه انا سرور الذی ادخلت علی فلان المؤمن. میفرماد تو یادت یک مؤمنی مثلا زندانی شد، بدهکار مثلا زندان رفت آزادش کردی، مؤمن جهاز میخواست برای تهیه کردی، آبروشو خریدی، فلان کار کردی، فلان یه مؤمنی رو دستگیری کردی، خوشحالش کردی، از خوشحالی او خدا منو خلق کرد، من فرشته ای هستم، از سروری که بر دل فلان مؤمن وارد کردی خدا منو خلق کرده برای روز وانفسا و تو رو تام بهش تعبیرت میرم.
فرشته ای که از اون سرور همراه ما شده و تا آخرین لحظه همراه.
خیلی قشنگ. حالا برای اینکه محور دیگه هم کم نجاریم و برسیم، محور دوم، بس محور اول ان عملی لا یعمله غیری، فش هر کسی بارشو خودش باید بلند کنه به مقصد برسانه. بچه من، همسر من که یک وصیت میکنه، خودت یه کاری بکن عزیز من، خودت بفکر الان، خودت بفکر الان، فصلیه که واقعا انسان به فکر آخرتش باشه.
و توی این دور زمونه که حالا این مشکلات رو هممون احساس میکنیم چقدر نیاز داریم؟
نیازه که به خدا قسم دولت 100% وظیفه داره کار مردم را بندازه، ولی ما هم وظیفه داریم هر کدوم در حد توانمون، در حد توانمون هر کدوم یه دولتیم. من آدمای میشناسم آقای شریعتی عزیز، یک نفر یه کمیته امداده، پول و پلم نر واسطه است، میاد خیرینی دیده وساطت میکنه 20 نفر، 30 نفر، 100 نفر، 40 نفر، 1000 تا خانواده رو اداره میکنه.
مهم اینه که دغدغه داشته باشه و برات مهم باشه.
مهم باشه.
کمک به دیگران، خیر رسوندن به بقیه.
و محور دوم، امام صادق علیه السلام فرمودن علم تو ان الله مطلع علی فاستحییتو. من به این باور رسیدم. این علم توش خیلی مهمه. آدم بدونه که کارش رو باید خودش انجام بده، به فکر دیگران نباشه که براش یه کاری بکنه. محور دوم اینه، به این باور رسیدم که در همه لحظات زندگی خدا بالا سر منه، از شراشر وجود من خبر داره. یعلم السر و اخفا. سر چیه؟ اخفا چیه؟ آیه زیبایی است. ببینید الان ما پشت این دکور، پشت این دیوار چیه خبر نداریم، برای ما سره، ولی کسی هست که اون پشت دیوار رو خبر داره. ما ذهنمون چیزی میگذره، شما دیگران خبر ندارید. اینو میگن سر. سر چیزیست که از چشم دیگران پنهانه. خدا سر رو میدانه، یعنی پشت پرده ها رو، دل ها رو میدونه. اخفا من از سر. و اخفا از سر چیه؟ اخفا از سر چیزیه که خودم هم از خودم خبر ندارم. یعنی اون در لایه های درونی وجود من یه چیزایی نهفته. فرهزاد چقدر حلم داره، صبر داره، نمیدونیم. باید یه پیش آمدی بشه اون درونش بیاد معلوم بشه که چقدر از یه جاهل رو میتونه تحمل کنه یا تحمل نکنه. اون بر خودم هم گاهی مخفیه، یعنی اون روانکاوی که میشه درون یه حوزی دیدی،
خودت هم بیخبری،
خودمون هم خبر نداریم. چند مرده حلاج یه حوزی دیدی روش چقدر آب زلال و شفافه، یکی بیاد یه بیل چیزی بگیره تهش هم بزنه، ببین این لایه های زیر میاد بیرون، اوه چه لجنزار این زیرا هست، همه تنشین شده.
خیلی وقتا مثلا حالمون خوش نیست، کسی میپرسه چته، میگه خودم خبر ندارم.
آره همینطوره، واقعا اینطوری.
آره.
خدا از اون تمام ذرات وجودی ما خبر داره. اگر کسی به این دید خدا رو ببینه که خدا حاضره، واقعا این جمله حرف قشنگیه. اگر ما خدا رو یه ذره حاضر به اندازه یک سرباز، به اندازه یک پلیس، به اندازه یک دوربین خدا رو حاضر، من قول میدم نه تنها گناه نمی کنیم، فکر گناه برای ما نمیاد. ما محضر مثلا امام معصوم، محضر اولیاء الله، کسی مثلا اصلا هست در محضر رو جرأت نمی کنیم بی ادبی کنیم حرف نالرم.
حالا علم یعلم بان الله یرا.
احسن. این میگن مرحوم علامه طباطبایی خدمت استادشون رسیدن و ازشون تقاضا نصیحت کردن، فرمودن این آیه رو نسب العین خودت قرار بده. علم یعلم بان الله یرا. این که آدم در همه وقت آقا یه بچه وقتی تو اتاق ما خیلی کارا رو نمی‌کنیم، یه دوربین نصبه هیچ کاری نمی‌کنیم، یه سرفه هم که می‌کنیم عذرخواهی می‌کنیم. در وقتی آدم اصلا خلق در مقابل خدا پوچن هیچن. عظمت خدا، عظمت خدا رو کسی درک بکنه هم تواضع و ادب پیدا میکنه، هم اصلا فکر گناه، نیت گناه هم.
و از اون برم چقدر دلگرم کننده است وقتی بدون یه نگاهی همیشه مراقب و نگهبانت و محافظت
آرام
از سختیات خبر داره، هوا تو داره،
اصلا نه تنها گناه نمی کنه، هزارها آرامش هم به تو میده.
بله.
آره، اینی که شما اشاره خوبی کردی،
نکه به عیون نا،
به عیون ناره. این که خدا به حضرت نوح میفرماید که صبر بکن، انکه به عیوننا، تو پیش روی ما هستی، من دارم میبینم. که خدا میبینه، عبادتی که خدا داره ما رو میبینه، ما خدا رو میبینیم، این خیلی قشنگه،
خیلی دلگرم کنه،
خیلی خیلی. لذا توی یه دعای خیلی قشنگی دیدم از مولا امیرالمومنین علیه السلام به نوف بکالی حضرت فرمودن، یه جمله شنه ون قلنی من ذکری الا ذکرک، خدایا منو از یاد خودم به یاد خودت منتقل کن. یعنی ما همش به فکر خودمون هستیم، منافع خودمون، منافع دنیای منظوره، اینا خدا رو فراموش میکنیم. ولی اگه خدا رو یاد کردیم و امر خدا و فرمان خدا و دستور خدا رو، همه خوشی ها، همه آرامش ها، هم اصلا ان المتقین فی مقام امین، خدا آرامش میده، فکر گناه و نیت گناه رو از ما میبره. محور دوم اصل زندگی امام صادق علیه السلام یعنی خدا محوری، که خدا را در همه زندگی
و در محضر خداوند متعال بودن.
یه بزرگی موقعی میفرمودن یه کاسبی آمد به اصطلاح پیش من، گفت آقا من گاهی سر کسب و کار و خرید و فروش شیطان وسوسه میکنه اینا. گفتم عکس باباتو یا عکس استادتو کسی رو بالا چیز بزن، هر وقت شیطان آمد وقت بگو حاج آقا اجازه نده، استادم پدرم اجازه نده،
حاج آقا مراقبه،
حاج آقا هست، عکس حاج آقا رو مقابلت بزن، هر وقت خواستی رشوه، ربا، نزول، خلاف، تندی بگو حاج آقا به من اجازه نده. اگه خدا رو به اندازه یه حاج آقا، یه پدر، یه سرباز، یه پلیس حاضر بدونیم، اصلا همه زندگی امورمون اصلاح میشه. لذا امام صادق فرمود که من به این باور رسیدم که خدا بر همه کارهای من مطلع است، حیا کردم کار خلافی انجام بدم. حالا نمیدونم محور دیگه رو بگیم،
سومم بفرمایید. بله،
سومیش هم خیلی قشنگه. و علمت ان الرزق لا یاکله غیری فطمئنند. آقا رزق دست ماست، دست خداست،
هو الرزاق.
چقدر ما تو قرآن داریم خدا خیر الرازقین، رزاق، ان الله یبسط الرزق لمن یشاء. بحث رزق بحث قشنگه.
بله.
بخش مهمش دست خداست، اگه نگیم همش، که به منو همش، تو عز و منتشا، تو تل ملک منتشا، توحید
یرزق من حیث لا یحتسب،
چون ما هم اگر کسب و کار میکنیم باز حولمون، قوهمون، همه چیزمون از خداست، به منو همش دست خداست. و اون مقداری هم که ما وظیفه داریم که تلاش بکنیم، یعنی دنبال کسب حلال بریم، بهترین عبادت،
این سهم خود ماست،
سهم خود ماست. ولی ما آیات روایاتی داریم که تلاش شما میکنی، ولی اونی که خدا بریده به شما میرسه، یعنی بیشتر از اونی که خدا بریده به شما نمیرسه. ممکنه کسی خیلی تلاش میکنه اما خیلی بهش نرسه، ممکنه کسی کم تلاش میکنه اما خیلی. ما این آیه در قرآن خیلی تکرار شده، ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقبض، بسط یعنی زیاد، قبض یعنی کم، یا یقدر، بسط و
بله،
گشایش و کمی رزق، بخشش به اعمال ماست، ولی بخش اعظمش دست خداست. خیلی هستن 5 تا شغل داره اما 8 تا 9 گرو همه، خیلی هست تلاش خیلی نمیکنه. البته از راه حلال میگیم، اونایی که اختلاس و رشوه اینا معلومه، اونا رو ما اصلا کار از دایره بیرون، ولی رزق حلال مثلا ارثی بهش رسیده، هدیه بهش رسیده، دست به کارهایی میزنه، خیلی توش خیر و برکت میباره، نه از راه حلال. همش داریم میگیم که باز برای ما پیام ندن که آجاقات طرف داره مثلا فوقلاس.
خب این خیلی واضحه.
ارزم به حضور شما که رزق و روزی تلاش باید بکنیم، ولی بخش مهمش، اندازه گیریش دست خداست، و خدا رو هم رزاق بدونیم. ببینید این آیه مبارکه که خدا میفرماید که من جن و انس رو خلق نکردم الا لیعبدون، ما اورید منهم من رزقین و ما اورید ان یطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. خدا میفرماد تو بندگی منو بکن، فرمان ببر، حتی دنبال کسب و کارم به قصد خیر رسوندن و خدمت برو، رزق تو با منه، من از تو بندگی میخوام، حرف گوش کردن میخوام، مراعات حلال و حرام میخوام، اما رزق تو با منه، من باید تضمین بکنم. ان الله هو الرزاق، چقدر تاکیده، ذو القوت المتین. امام صادق سلام الله علیه که جان همه ما به قربانش امروز روز شهادتش سلام الله علیه، میفرماد من به این باور رسیدم که در عینی که امامم تلاش میکردن کار میکردن، رزق من دست خداست، او خیر و راز، او رزاقه. به یه آرامشی رسیدم. قرآن خدا میفرماد که اگر یه چیزی بهت نرسید رزقت نبوده، اینقدر غصه نخور، اگرم برات زیادی رسید مغرور نشو، زیاده پروری با خیلی با پروبار برن نکن، مغرور بشو،
خبری
خبریاره، لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، رزق دست خداست. به این آرامش رسیدم. ببینید مرحوم آیت الله بهجت خدا رحمتشون کنه فرمودن هیچ وقت شده یه بچه صبح بلند شه گریه کنه بگه میترسم پدر مادرم به من مثلا چای صبحانه ندن، برای زورش گریه کنه بگه برای نهار، اینقدر که یه بچه به پدر مادر آرامش داره، اطمینان داره، اعتماد داره، ما به خدای خودمون، با به خدای خودمون واقعا رزق دست خداست. یه شعر خیلی قشنگی صنایع غزنوی داره، میگه زالکی کرد سر برون ز نهف، کشتک خیش خشک دید و چه گفت، کی همانه نو و همانه کهن، رزق بر توست هر چی خواهی کن. میگه یه پیر زنی یه کشتی داشت میکاش، هر سال مثلا فرض کن از گندم جوی درختی چیدی مثلا کشتشو محصولشو میگیره به استفاده میکرد، یه بار دید سرما زده یا آفت زده همه کشتش از بین رفته، گفت من رزقم دست خداست، من تلاشم کردم، کار خودم کردم، همه کارا دست توست، همه آسمان و زمین و ابر و باد و مه و خورشید دست توست، تو باید رزق منه بدی، حالا از این را ندی از رای دیگه میدی. یعنی ما آرامش داشته باشیم که تا به قول اون پیرمرد گفت تا من یقین دارم دهنم بازه، خدا این دهن باز رو رزقش رو میرسانه، حالا کم یا زیاد. عمده ماها غصه روزی رو که میخوریم روزی غصه تشریفات و تجملات و برج زندگی و غانه و راضی نیستیم، و الا رزق به اندازه نیاز کسی هم که دنبال تنبلی نکنه به بیکاری
تلاش و کوشش خودش بکنه. رو باید
به اندازه نیاز خدا 100% تضمین کرده تا زندگی بعد بهت برسانه، کم یا زیاد اون اصل رزق رو خدا میرسانه سر وقت. تا سعدی شعر خیلی زیبایی داره، واقعا کلمات حکیمانه تو کار سعدی، تو اشعار سعدی خیلی زیاده. میفرماد که یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. چو بیچاره گفت این سخن پیش جفت، نگر تا زن او چه مردانه گفت، مخور هول ابلیس تا جان دهد، که هر کس که دندان دهد
نان دهد.
روایت های عجیبی داریم، کسی که قصه روزی رو بخوره این در واقع بدبین به خداست و براش گناه می نویسن. امیرالمومنین فرمود این حدیث این ایام خیلی به درد میخوره، همه فکر دنیا هم فکر برم، اگه آخرتشون دینشون ایمانشون از بین بره خیلی مهم نیست، ولی یه ذره دنیاشون سایده میشه داد و فریادشون به هفت آسمان میرسه. کلمات قصار نه، من اسبح علی دنیا حزینا فقط اسبح علی الله ساختا، کسی که صبح بکنه فقط قصه آب و گل داره، فقط قصه دنیا را داره،
چه کنم
نمیگه من آدم شدم نشدم، کار خودم وظیفه من انجام دادم ندادم، فکر اصلاح و آخرت و معنویت و اینا نیست، فقط نون و آب. آقا کمونیست ها میگن اصول دین خوراک و پوشاک و مسکن، منم بگم پس چه فرقی کرد،
اون باور کجاست؟
با ما یه چیز فراتر هم باید داشته باشیم دیگه، قطعا اگر با خدا بودیم با آخرت بودیم مؤمن دنیامون هم اسلامی شه،
بنویسیم تدبیر و تلاشمون باید باشه، بقیه رو واگذار بکنیم، توکل بکنیم.
میگه مخور هول ابلیس تا جان دهد، که هر کس که دندان دهد نان دهد، تواناست آخر خداوند روز، که روزی رساند تو چندین مسوز. امیرون میفرماد کسی که قصه دنیای فقط گلو بخوره این بر خدا ساخته، یعنی از خدا ناراضیه. خداوندگاری که عبدی خرید بدارد، فکیفان که عبد آفرید. اگه یک کسی یک شاگردی میگیره، استخدام میکنه، غلامی بردهی داره، موظف خرد و روزیشو بده و میده، و خدایی که ما رو خلق کرده میشه روزی ما رو نده؟ اینقدر به خدا بد میباشیم؟ لذا امام صادق علیه السلام، من به این باور رسیدم که رزق و روزی من دست خداست، من وظیفه‌مو انجام میدم. البته عرض کردم ما خیلی قصه های برج زندگی داریم میخوریم، ما نه نیازهای اولیه رو، خیلی
هم اصلا
بله. نیازهای اولیه دیگران اگه تامین نمیشه بر اثر ظلم و رشوه و فساد و ظلمی است که دیگران میکنن، ولی اگر ما درست وظیفه انجام بدیم هیچ کس بی روزی نمیمانه. و قصه روزی رو فرمود من نمیخورم، چون خدایی که به من حیات و زندگی داره رزق منم سر وقت خواهد رسون.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. چه بهانه خوبی شد این روایت نورانی امام صادق علیه السلام رئیس مذهب اون، که این نکات لطیف و شنیدنی رو حاجای فرحزاد عزیزمون برای ما بگند. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام، کسی که شراره های نگاهش زراره می سازه، امام صادقی که خیلی به گردنمون حق داره و انشالله هممون در مسیری که حضرت برای ما ترسیم کردن گام برداریم، مشرف بشیم به محضر قرآن کریم و ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند اون حضرت و انشالله هممون از ثواب و برکاتش بهره مند بشیم. دوستان عزیزم، امروز آیات 184 تا 206 سوره مبارکه شعرا رو تلاوت خواهند کرد، صفحه 375 قرآن کریم. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم ببینیم چقدر زمان داریم. انشاءالله همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم هزار طائف آمد هزار طائف رفت و ماند شیعه که قال الامام صادق داشت. در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام با سمت خدا همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. به رسم دوشنبه ها نکته فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد رو حاجای فرزاد بفرمایند و از شخصیت حضرت آیت الله وحید بهبهانی هم بر ما بگند.
بله انشالله این صلوات ها رو هدیه میکنین به محضر امام صادق علیه السلام. در اصول کافی باب صلوات یک روایت بسیار نابی از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن اذا ذکر النبی فاکثروا الصلات علیه، ذکر پیغمبر، نام پیغمبر برده شد، زیاد ذکر صلوات رو بگید، که زیادش هم تو روایت داریم حداقل 100 بار.
بله.
حالا شب، روز، با وضو، بی وضو، هر وقتی آدم ذکر صلوات رو میتونه بگه. خیلی این تعبیر بلنده. حضرت فرمود فانه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة.
به به.
چه بازتابی تو عالم داره امام صادق علیه السلام میفهمن. فرمود کسی یک بار بر پیغمبر صلوات بفرسته صلى الله عليه ألف صلاة، خدای مهربان هزار صلوات رحمت نازل میکنه با هزار صف از ملائکه به کسانی که یک بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرستند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و محمد و چقدر عجیب این
و دنبالش هم فرمود ولم یبق شیء مما خلق الله الا صلوا علی هذا العب لصلات الله علیه و صلات ملائکته. یعنی اگر ما هزار سال در فضیلت صلوات صحبت کنیم کمه. این جمله که حضرت می‌فرماید تمام مخلوقات عالم استثنا نمی‌کنه، چون اینا روح دارن، ملکوت دارن، جان دارن، فهم و شعور دارن، تمام ذرات عالم به تبعیت خدا و تبعیت ملائکه اونا هم دعا میکنن و درود میفرستن به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل. خیلی خوب، این هفته ما قرار گذاشتیم از مرحوم آیت الله وحید بهبهانی رحمت الله علیه که یک فقیه اصولی بسیار بزرگی بود و حضورش در اون بره از تاریخ خدمات فراوانی رو حتی در عصر و دوره ما به فقه و اصول ارائه کرد صحبت بکنیم، نکته های حاجای فرحزاد رو بشنویم و انشاءالله من کتاب ها رو معرفی کنم.
بله. مرحوم آیت الله وحید بهبهانی از فقهای برجسته‌ای بوده که البته ایشون اصفهانیه.
بله.
بعد از اصفهان متولد شدن رفتن در بهبهان مدتی موندن و بعدم به نجف و کربلا معروف شدن به آیت الله وحید بهبهانی. ایشون از بزرگانی هست که از استوانه‌های اصول فقه شیعه است و در زمان ایشون اخباریون افراطی که به قول ما خیلی به اصطلاح به روایت صرف منهای تعقل، منهای اصولی که در قرآن و عمل میکردن و خیلی هم مشکلات درست کرده بودن، ایشون جلو این افراطگری رو گرفتن و واقعا یه تعدیلی در زمان ایشون ایجاد شد و تعاملی داشتن با اخباریونی که معتدل بودن مثل صاحب عداق. و از کارهای مهمی که ایشون داشتن شاگردهای بسیار برجسته‌ای تربیت کردن که یکی از شاگردهایشون مرحوم سید محمد مهدی بحرالعلوم علامه بحرالعلوم است که توفیقات ایشون در تألیف کتب و تربیت شاگرد خیلی فوق‌العاده بوده.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. حالا انشاءالله فردا و پس فردا هم در مورد این شخصیت بزرگ صحبت خواهیم کرد. اگر اجازه بدید قبل از اینکه صحبت‌های شما رو بشنویم من کتاب‌ها رو معرفی بکنم. احسان راهی به سوی خوشبختی مجموعه فرمایشات حاجای فرزاد عزیزمون هست در باب احسان و سخاوت و نیکی و خیر رسوندن به دیگران و روایات بسیار بسیار نابی رو در این مجموعه جمع‌آوری کردند و انشاءالله دوستان ما این کتاب رو مطالعه بکنن، تهیه بکنن و از روایات ناب و نکات لطیف حاجی فرحزاد انشاءالله بهره‌مند بشن. دعوت میکنم که حتما هم میتونید به سایت ما سر بزنید، هم به 20303 پیامک ارسال بکنید و لحظاتی رو مهمان صفحات ناب این کتاب باشید. اما کتاب دیگری به مناسبت امروز از جناب آقای دکتر خدامیان عزیزمون با عنوان صبح ساحل که حوادث عصر امام صادق علیه السلام هست رو در این کتاب شما میتونید مطالعه بکنید. بله دوستانمون دارن نشون میدن. من اگر حاجی فرحزاد عزیز اجازه بدن، ضمن اینکه تشکر میکنیم از دوستان ما در پخش شبکه 3 که فرصت بیشتری رو در اختیار ما گذاشتن، من یک بخشی از این کتاب رو از فصل‌های پایانیش خدمت دوستانمون بخونم که انشالله مشتاق‌تر بشن برای مطالعه این کتاب. اسم او میسر است. گوش کن، او با امام سخن میگوید. آقای من، همسایه‌ای دارم که شبها با صدای قرآن برای نماز شب بیدار می‌شوم. او گاه قرآن می‌خواند، گاه گریه می‌کند و خدا را می‌خواند. او آدم خوبی است و اهل گناه و معصیت هم نیست. ای میسر، آیا او ولایت ما اهل بیت را قبول دارد؟ نه. آیا می‌دانی بهترین نقطه زمین برای عبادت کجاست؟ نه، نمی‌دانم. دو نقطه زمین بهترین مکان‌ها هستند. اول کنار کعبه بین حجرالاسود و مقام ابراهیم، دوم مسجد پیامبر در مدینه بین منبر پیامبر و قبر پیامبر. ممنونم که اینها را به من یاد دادید. ای میسر، اگر کسی 1000 سال در این دو مکان خدا را عبادت کند و بعداً در راه خدا مظلومانه کشته شود، اگر ولایت ما را قبول نداشته باشد، خدا در روز قیامت او را به عذاب خود گرفتار خواهد ساخت. این بخش هایی بود از کلام نورانی امام صادق علیه السلام با این همراه و یارشون، و این کتاب سرشار از این نکات لطیف و این حکایت های بی نظیره که حتما دوستانمون برای تهیه این کتاب هم میتونن به 20303 پیامک ارسال بکنند و بهره مند بشن. وقت در اختیار حاجی فرحزاد عزیز ماست.
تشکر میکنیم که این کتاب رو هم معرفی کردید. آقای دکتر خدامیان از دوستان بنده هستند و بنده ارادت ویژه دارم خدمتشون و قلم بسیار بسیار رسا و در رمان بسیار فوق‌العاده هستند و شاید بیش از 100 جلد کتاب نوشتن درباره حضرت خدیجه دارن، درباره غدیر ولایت اهل بیت، تفسیر قرآن.
این جلد 48 از مجموعه آثارشون.
بله
هست.
بسیار کتابایشون هم قابل استفاده است. انشالله عزیزان بهره مند بشن استفاده کنن. قبل از اینکه بخش آخر فرمایش امام صادق علیه السلام رو عرض بکنم، باید خیلی تشکر کنم از عزیزان خیری که دست به خیر بودن و وسیله رفتن به زیارت کربلای زوار رو فراهم کردن. زوار اولی های آخرین گروه از قرعه کشی که اخیراً کردیم الان در نجف هستن و بعدم عازم کربلا و کاظمین و سامران میشن و قطعا برای همه عزیزان دعا میکنن. و ما خیلی جواب مسافرت میریم یا در پیام ها عزیزان میگن ما اسم نوشتیم ولی ما رو نبردید کربلا. ما همچین قولی به کسی ندادیم که همه عزیزانی که
اتفاقا اون هفته هم که گفتیم آخرین گروه ظاهر اولیا دارن میرن کربلا، خیلی‌ها تماس گرفتن یا پیامک ارسال کردن ای آخرین گروه پس چرا اسم ما نبود.
بله
ما قرعه کشی کردیم، بیش از 250,000 نفر ثبت نام کرده بودن از مخاطبین عزیز.
حدود 300,000 ثبت نام داشتیم ولی همچون توانمندی نیست نداریم که ما همه عزیزان رو ببریم. ما قرعه کشی کردیم حدود 2000 نفر رو تونستیم. البته اگه خیلی
اینم رقم زیادی، رقم بالایی برای سفر عتبات.
بله عتبات و اینا. حالا یکی از پیشنهادهایی که دوستان دارن انشالله همه عزیزان قدم بردارن و عمدتاً آقای شریعتی همونطور که بارها گفتیم تو خانواده ها دوستان هم خودشون این کار رو بکنن. ولی هفته آینده یک شنبه اول ماه ذی‌قعده است و دهه کرامت شروع میشه، ولادت حضرت معصومه علیه السلام و ولادت امام هشتم علیه السلام. همینطور خیلی این ایام ماه ذی‌قعده تناسب خوبی داره زیارت قم و زیارت مشهد. ما خواهش داریم کاری که پارسال هم الحمدلله انجام شد، عزیزان یک همت والایی بکنن تو بستگان و فامیلاشون، اونایی که قم نیومدن، جمکران نیومدن، مشهد نرفتن، خودشون بانی بشن، خودشون از محلشون، الحمدلله آستان قدس هم یک سعی تلاش فوق‌العاده کرده در این زمینه، در همه مراکز استان افرادی رو گذاشتن که زوار اولیا رو ببرن. عزیزانی هم بیان کمک بکنن از هر قشری، اونایی که کسی رو نمیشناسن بیان، به اصطلاح ما در کانال میذاریم، در سایت میذاریم، در سایت حضرت خدیجه، در سایت سمت خدا، برای زوار قم و زوار مشهد یه تلاشی بکنن. زوار قم هر زائری حدوداً 40,000 تومان، خیلی یه عدد خیلی ناچیزیه، چون هزینه رفت و شد با خودشونه، ما فقط اسکان و پذیرایی داریم، و هزینه مشهد هم حدوداً 200,000 تومان انشالله واریز بکنن. یک بخش عظیمی از عزیزانی که تا حالا نرفتن به قم و مشهد انشالله یک هماهنگی بشه که انشالله اینا هم به زیارت برن.
هم میتونید به کانال ما مراجعه بکنید، اطلاع رسانی میشه، و هم به سایت ما. کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه نکات پایانی حاجی پرستاد رو بشنویم و حسن ختام بفرمایید.
بله، محور چهارم فرمایش امام صادق علیه السلام اینه که اولیش این بود که عمل من رو کسی دیگه انجام نمیده، خودم انجام میدم. دوم به این باور رسیدم که خدا همه جا حاضر و ناظر، حیا کردم. سوم رزق و روزی من کسی دیگه نمیتونه مثلا به من خواهد رسید، آرامش پیدا کردم. چهارم علمت ان آخر امری الموت فاستعدت، به این باور رسیدم پایان کار دنیا فنا و نیستیه، تمام موجودات از جمله انسان یه روزی خواهند مرد، من خودم رو برای سفر آخرت آماده کردم. این خیلی مهمه، اگر کسی ابدیت آخرت رو و همیشگی آخرت رو باور کنه و فنای دنیا را، حتما دست به کار میشه برای جایی که میخوام همیشه به کار میشه، برای جایی که میخوام همیشه باشیم، یه جایی که مسافرخانه است یه شب میمانیم. از دنیا ساعه فجعلها طاعه. یه روایت نابی دیدم، خصوصا عزیزانی که میتونن به بستگان و فامیل خودشون، نزدیکان خودشون، امام صادق علیه السلام فرمود انی احب ان یعلم الله انی اذللت رقبتی فی رحمی، فرمود من دوست دارم خدا منو ببینه که من گردنمو کوچیک میکنم، تواضع و ادب میکنم برای بستگان و فامیلم، برای بستگان و فامیلم. و انی لعبادر و اهل بیتی اصلهم قبل ان یستغنوا عنی، فرمودن معروف و کار خیر اینه که ابتداءن بدون درخواست به طرف انجام بدید، قبل از اینکه پدر مادرت بگن به اینا خدمت بکنی، قبل از اینکه خانومت ناله و آه بزنه که برام نفقه بده بهش بدی، کار خیر رو قبل از التماس و اصرار،
قبل از درخواست و سوال.
فرمود من بستگانم رو یک رصد میکنم، قبل از اینکه به من بگن به اونا خدمت میکنم، محبت میکنم، و این کار پیش خدا خیلی پسندیده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم.
پایان عمرشون هم امام صادق همش سفارش به نماز و صله رحم کردن. خدای تو را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، در این روز شهادت امام صادق علیه السلام قلب فرزندش حضرت مهدی رو به مژده ظهور شاد بگردان، هممون رو از بهترین شیعیان و پیروان امام صادق قرار بده. به حق محمد و آل محمد، زیارت مکه، مدینه، عتبات، مشاهد مشرفه نصیبمون بگردان. کسانی که قرض دارن، خانه ندارن، مریض دارن، ازدواج نکردن، اولاد ندارن، به حق محمد و آل محمد همشون را حاجت روا بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به امام صادق علیه السلام.
بسیار ممنون و متشکرم، خیلی ممنون از توجه همراهتون. ببین که شیعه صبح نگاه تو هستیم، در آسمان همیشه منورت آقا، دلامون رو راهی بقیه نورانی میکنیم. و سلام و صلوات به امام صادق علیه السلام تا فردا، تا سلام دوباره. متشکرم از تا همون پرس امرکا و مستحف زدینک فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک و حججک إنك حميد مجيد.